پرژن BMS تقدیم می کند.
ورقی از خاطرات.
شما می توانید بخش‌های مختلف این برنامه را در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام پرژن BMS دنبال بکنید. این ورق خرقه سالوس. حالا به فرض هم تو در کنفرانس ها سخنرانی بکنی و 5000 نفر انسان کف بزند، زمانی که یکی در این گوشه دنیا هست که تو رو جور دیگه ای میشناسه، خب چه سود؟ ثمرش چیه؟ این جمله‌ای بود از سوی یکی از دوستان من که چندین هفته تمام همه ی نوشته‌های دفتر من رو در چنگال خودش گرفته بود و نمیگذاشت من درباره هیچ چیز دیگه بنویسم. خیلی وقت بود اون فاصله‌ای که بین تصویر ذهنی من سهیل از خودم داشتم با اون چیز که در ذهن همگان بود از میان رفته بود. راحت میتونستم نفس بکشم. همه جا خودم بودم. در هیچ جمعی نبود که علاقه های من پنهان باشند. اگر رقص و پایکوبی بود یا اگر علاقه به بازی حکم و سور با نهایت جدیت بود، هیچ کدوم پنهان نبود. اگر علاقه به بحث‌های عمیق فلسفی و دینی بود، باز هم پنهان نبود. همون چیزها که به خاطر اونها یک زمانی در نوجوانی شنیده بودم که از تو بعیده است، امروز دیگه پنهان نبودن. به هر حال این جمله از زبون اون دوست سبب شده بود تا یک دو هفته در دفترم مفصل در اون باره بنویسم. خودم رو بکاوم، سعی کنم از دریچه چشم اون دوست به سهیل نگاه کنم. آخرش هم نتونستم درست فهم کنم که چرا او سهیل رو جور دیگه‌ای میشناخت و چرا در مهر ورزیدن اون کسان به سهیل هیچ ثمری و سودی نمیدید. از اثر چیزهایی که توی دفترم در رابطه با حرف اون دوست می نوشتم مشتاق شده بودم در طول اون دو هفته با چندین نفر از دوستای نزدیک و هم کمی دورتر طرف صحبت بشم و سعی کنم واقعا ببینم اونها چه میتونن از این جمله بفهمن. درباره اون دوست براشون توضیح دادم و نشون دادم که هیچ غرضی در پشت این حرف اون نیست. واقعا حس حقیقی اون فرد همینی هست که بیان کرده و من فقط سعی دارم خود این حرف رو فهم بکنم. سخنم با اونها این بود که من میدونم اینکه خوبی‌های من رو با من بگید میتونه سودمند باشه، چون من رو دلگرم میکنید که اون خوبی‌ها رو در خودم بیشتر رشد بدم. اما این بار تمام درخواست من اون هست که عیب‌هایی که در من هست رو برام بازگو بکنید. اینکه اگر در خلوت خودتون به سهیل فکر می کردید و می خواستید فقط عیبهای او را در نظر مجسم کنید، چه چیزهای جلوی چشمتون ظاهر می شد؟ پاسخهایی که در اون یک دو هفته گرفتم و افکاری که خودم راجع به اون پاسخها داشتم ده ها صفحه از دفتر من رو پر کرد. یکیشون گفت یک عیب اونه که وقتی با تو گفتگو میکنم هر سوالی از تو بپرسم اونقدر کش میدی جواب دادن رو که آدم دیگه سوالش از یادش میره. من به خنده افتادم، پرسیدم خب فکر میکنی بهترین راه چی باشه؟ گفتم اون اول یک جمله جواب آخر رو بگو، بعد اگر خواستی یکم توضیح بدی هم بده. یکی دیگه گفت تو همیشه همه جا شاید زیر تأثیر تعالیم آیین بهایی درباره اینکه دغدغه برابری حقوق زنان و مردان رو در سر داری صحبت می‌کنی. همه جا از آثار بهایی نقل می‌کنی که زنان در استعداد و فطرت چیزی از مردان کم ندارند و کم رنگ بودنشون در طول تاریخ به خاطر نبود آموزش بوده. اما من چند بار دقت کردم همین خود تو وقتی میخوای بگی که خانوادتون جای دعوت هستن فقط اسم مرد صاحب خونه رو میبری، در حالی که اون خونه هم مال اون مرد هست همون زن. این نشون میده خود تو هم ناخودآگاه هنوز مرد رو صاحب خونه میدونی. خونه فلانی هم وقتی مرد خونه پاشو در شستن ظرفا کمک کرد، تو ازش تشکر کردی، دمت گرم که کمک میکنی، انگاری که شستن ظرفا وظیفه طبیعی اون زن باشه و اگر مرد اون کار رو میکنه فقط داره کمک میکنه. درباره این دو سه جمله من چیزی نداشتم که بگم. تشکر کردم از اینکه اون شخص افکارش رو در میون گذاشته بود و هم درخواست کردم که هر زمانی چیزی باشه ممنون میشم در میون بگذاره. یکی از دوستان دورتر من گفت من همیشه در مورد مشکلاتم با تو صحبت کردم و هم فکری خواستم، اما تو هیچ وقت نشد که درباره مشکلات خودت صحبتی بکنی. من میدونم که تو قبول میکنی هر وقت به تو پیغام بدم که صحبتی باهات داشته باشم یا بخوام با تو وقت بگذرونم، اما خب از اون طرف میبینم که حتی یک بار هم نمیشه که تو از من بخوای وقت با هم بگذرونیم. احساس میکنم مزاحم هستم وقتی پیغام میدم. من به این حرفم پاسخی نداشتم که بدم. توی دل خودم به خوبی میدونستم که واقعا اون دوست ابداً مزاحم من نیست، هیچ وقت. اما خب دلایلم که اون می آورد کافی بود تا یک شخصی حس بکنه که مزاحمه. تنها چیزی که تونستم بگم این بود که این مطلب که در میون گذاشتی واقعاً مشکل بزرگی است. اگر اجازه بدی من چند وقتی در دفترم درباره اون بنویسم، فکر کنم و دفعه بعد که همدیگر رو دیدیم صحبتش رو بکنیم. چیزی نگفت، فقط لبخند زد و سرش رو تکون داد. چندین نفر دیگه هم نکته های دیگه ای رو در میون گذاشتن که الان مجال نیست همه اونها رو اینجا تعریف کنم. آخر اون دو هفته من هنوز به نتیجه خاصی نرسیده بودم که چرا اون دوست اون جمله رو به من گفته بود. اما بر اثر همون دو هفته نوشتنها و هم وارسی کردنها بر من معلوم شد که اینطور که پیداست چندین و چند دلیل برای هر کسی میتونه وجود داشته باشه تا همچو جمله‌ای رو درباره سهیل بر زبون بیاره و قضیه به هیچ وجه این نبود که تصور اون افراد اشتباه بوده باشه. در بیشتر موارد عیبایی که در مورد من با خودم در میون گذاشتن حقیقت داشت. بعضی از اونها جوری بود که من بعد از باخبر شدن از اونها میتونستم برطرفشون بکنم و برخیشون هم هنوز که هنوزه با من باقی موندن، گویا همون روزهایی که من داشتم از حس بسیار مثبتی نسبت به خودم توی دفترم می نوشتم، همون زمان دلایل بسیار خوبی هم وجود داشته تا در دل ده ها نفر حس تلخی از من سهیل لانه بکنه. سهیل کمالی، جمعه 30 فروردین ماه.
از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها، عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه نخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم توی دل ها میذارم. تو وجود آدم ها حس آشنایی هست، حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم واسشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده خواب هر جا که دیدنی نیست، جا چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم واسشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.